در دوران باستانی و در قرن 8 ایجاد شده که به دلیل سبک معماری باستانی در جنوب غربی آسیا یکی از جذاب‌ترین و جالب‌ترین مکان‌ها برای عکاسی و در آخر هم شهر زیرزمینی کاریز که از قنات‌های باستانی 2000 ساله ایجاد شده و تونل‌هایی که در گذشته برای انتقال آب استفاده می‌شدند و حالا به عنوان یک مجموعه گردشگری و فرهنگی شناخته شدن که از جاذبه های اصلی این شهر سقف مرجانی اون در داخل تونل ها که شامل پوسته های فسیلی شده و برای علاقمندان به عکاسی سوژه های بسیار جذابی هستند. امیدوارم مطالب امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه شاد و سلامت باشید.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم محیا قلی‌زاده، عکاس و گردشگر، که ما رو با روایتی متفاوت بر بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو با جزیره کیش بیش از پیش آشنا کرد. عرض سلام و درود و احترام دارم به جناب دکتر مرتضی خاکسار، کارشناس ارشد حوزه گردشگری و نویسنده کتاب‌های مختلف متعدد در حوزه گردشگری روستایی به ویژه در ایران. شبتون به مهر، خوش آمدید جناب دکتر خاکسار.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خرم و شنوندگان خوب برنامه‌تون و همکاران محترم در برنامه رباب تماشا در رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ما، سپاسگزارم بابت شرف حضورتون. من پیشاپیش عرض میکنم که ما حداکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه در حقیقت فرصت داریم، برای همین من طرح پرسش ندارم، فقط ابتدا این مسئله رو مانند همه دوستان تلفنی که با ما همراه هستن با شما در میون میگذارم. شما از ابتدا شنونده برنامه بودید یا خیر؟
من متاسفانه به علت جابجایی کاری که داشتم تنظیم کرده بودم روی آنتن بیام، یعنی تا همین 5 دقیقه پیش، نه متاسفانه، ولی موضوع برنامه میدونم.
خب بسیار عالی. خدمت شما عرض می‌کنم که با زاویه دید شما ارزیابی و عیارسنجی داشته باشیم و ما این زاویه دید رو در قالب جمع‌بندی هم می‌خوایم در حقیقت به دوستان عزیز ارائه بدیم. آن چیزی که امروز جایگاهی که ایستاده ایم در حوزه نشریات و کتاب‌های گردشگری کشورمون، از زاویه دید شما در چه حوزه، در چه جایگاه و در چه مقامی است؟
به هر جهت ببینید جناب آقای خرمی، ما اونجایی قرار داریم، در جایی قرار داریم به مقدار زحمتی که کشیدیم در اون جایگاه ایستادیم.
بله،
ما باید اگر بخوایم یه نقد منصفانه به این سوال شما داشته باشیم، میتونیم بگیم ما در علم جدید و به روز گردشگری که شاید من به کرات گفتم زنگ گردشگری و اون در واقع ناقوس گردشگری حدود 10 سالی هست، یعنی در 1 دهه زنگ گردشگری رو ما داریم مرتبا میزنیم. اصحاب رسانه ها به اصطلاح شما زحمت کشان در رادیو و رسانه ها، رادیو تلویزیون، به هر جهت به اندازه مقداری که کشتیم در واقع کاشتیم برداشت داریم. در حوزه گردشگری مثل همه برنامه های دیگه، مثل همه به اصطلاح ریز مسائلی که در جامعه ما وجود داره برای تولید، ببینید گردشگری یه تولید هست. ما در حیطه آموزش بسیار بسیار جدیتر باید به این موضوع نگاه بکنیم.
بله،
اینجا می طلبد که در واقع مسئولین آموزش عالی در واقع بیان بپردازن. مثل صنعت نفت، ببینید گردشگری یک پروسه هست، یک زنجیره تولید هست، باید اون پرداخته بشه از ابتدای آموزش. یعنی از من همیشه به کرات گفتم در برنامه های شما، آموزش گردشگری از ابتدای سن در واقع کودکی باید به شکلی آموخته بشود تا اینکه کم کم این نهال گردشگری پیدا گذراندن سن برای دانش آموزان و محصلین و کسانی که انتخاب رشته میکنن در دانشگاه به هر جهت سرشاخه‌های اضافه بشه و بتونن علاقمندان در قسمت‌های مختلف بتونن استفاده بکنن.
درست.
با توجه به اینکه بنده در حیطه آموزش عالی فعالیتی دارم و عرض به حضورتون نگاه میکنیم آقای برم منصفانه بخواییم نگاه میکنیم، ببینیم هنوز بعضی از کتاب‌های در واقع دانشگاهی ما در واقع به شکل خاص و تخصصی در رشته گردشگری نیستن. مثلا من مثالی براتون میزنم. ما در زمینه مدیریت مراکز تفریحی کتابی نداشتیم. شاید 3 سال ما به چالش کشیده شدیم یا یک کتابی رو تدوین کردیم به عنوان مدیریت مراکز تفریحی، که حداقل اون آیتم های اولیه و اون شناخت رو به دانشجو بده و اینکه یک منبع و مرجعی باشد برای اینکه در دانشگاه ها استفاده بشه.
بله.
یا در واقع مدیریت و اوقات فراغت که عرض به حضورتون از جمله کتاب هایی هستن که تو دانشگاه واقعا به صورت جزوه بود، یعنی باید تو این زمینه بسیار کار بشود و اتفاقات خوب بیفته. هر چقدر ما در حیطه گردشگری از نظر اختصاص دادن منابع و اختصاص دادن به پژوهش‌های صنعت گردشگری کار بکنیم، دستاندرکاران وزارت در واقع میراث فرهنگی و گردشگری با وزارت علوم هماهنگی داشته باشند که این رشته بیشتر در قسمت پژوهش کار بشود، تحقیق بشود،
بله،
کتاب‌های
بله.
این رشته کامل بشود، علاقمندان توجیهی داشته باشن. ما برنامه‌هایی داشته باشیم که اصلا گردشگری بیاییم توجیه بکنیم. چرا گردشگری؟ چرا در قسمت جی دی پی گردشگری ما موفق‌تر خواهیم بود؟ چرا؟ چون گردشگری ببینید مثل نفت نیست که به التهابات عرض به حضورتون مسائلی مثل ترانسفر دریایی نمیدونم در واقع درگیری‌های بازار نفت و بازار در واقع اوپک این مسئول وابسته نیست. گردشگری یک لقمه و یک سفره آماده است برای ایران زمین، برای پهنه ایران. حالا اگر ما بیاییم در نماد توسعه در واقع پایدار روی گردشگری کار بکنیم، در زمینه تخصیص بودجه توسط فراکسیون‌های گردشگری در مجلس توجه بیشتری بشه، به وزارت گردشگری بودجه بیشتری رو در زمینه پژوهش و به محققین در واقع یک دست بازتری بدن، یک دستگیری بشه از محققین و کسانی که دنبال این هستن منابع و کتب گردشگری برای دانشجو فراهم بشه، کمکی بشه، خب طبعا ما خروجی خوبی خواهیم داشت.
درود بر
شما. مجموعاً من فکر میکنم در زمینه تخصیص منابع، تخصیص منابع پژوهشی و تألیف کتبی که ما کم داریم. شما اگر بیاید به دانشگاه مراجعه بکنید، ما میتونیم بگیم جناب آقای خرمی بعضی از موارد رو کتاب نداریم.
بله،
من در گردشگری استان قم بودم یک زمانی، دنبال یه کتاب توریسم مذهبی میگشتیم، یک ناشر در قم بود و اون کتاب هم نبود. یعنی ما اینجا با عدم وجود منبع درسی مواجه بودیم و این نه که حل نشود، ولی ببینید مثلا با جزوه در واقع با دانشجو هماهنگ شدیم. خب ببینید این ضعف و نارسایی ها در سیستم هست، در سیستم آموزشی، و نمیخوایم ایرادم بگیریم، برجه ضعف ها فکر میکنم شناسایی شده، راهکارها معرفی شده، توسط زحمتی که شما میکشید به هر جد مشکلات و چالش های گردشگری در سطح ملی و فراکلان شناسایی شده. به هر جد باید بعد از این شناسایی ها میگه درد را گفتی برادر، راه درمانش بگو.
درود باشه.
ما درد رو گفتیم، باید بودجه اختصاص داده بشه محققین، پژوهشگران. بعد در زمینه چاپ، توسعه و تجهیز منابع آموزشی در رشته گردشگری مخصوصا باید عرض به حضورتون فعالیت بیشتری بشه. و یک چالش دیگه کم در سطح آموزش ما داریم. ببینید الان رشته گردشگری در مقطع تحصیلات تکمیلی ما واقعا نه در دانشگاه دولتی، این یه ضعف بزرگه برای
بله،
سیستم
بله،
آموزش.
بله، کامل.
شما بیاید نگاه بکنید در دکترا پی اچ دی ما رشته گردشگری در ایران نداریم، این مختص شده به 3 تا 4 تا دانشگاه در ایران پهناور که یه اروپاست. خب این ضعف خیلی بزرگی در سیستم آموزشی، مثل در واقع مثل یک کوچه بن‌بست ما قرار گرفتیم. یعنی شما در ایران میتونی تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته توریسم یا گردشگری وارد بشی و در مقطع دکترا و تحصیلات تکمیلی راهی نداری. این سه یا چهار دانشگاه هستن برای پهنه پهناور ایران و این خیلی کمه. یعنی تعداد پذیرش دکترا در رشته گردشگری واقعا ضعیف و ناچیز است. ما از اینجا اعلام میکنیم از تریبون خوب شما، از برنامه‌ریزی دست‌اندرکاران و زحمتکش رادیو گفتگو در برنامه در واقع تماشا، میخوایم که مسئولین ببینید به داد این رشته برسن. این رشته رشته خوبیه، دنیا در گردشگری خلاصه شده. ما اگر هر چیزی تعطیل خواهد شد، گردشگری یه روزی تعطیل نخواهد شد. ببینید شما هر کسی، هر طبقه، هر قشر رو نگاه بکنید، دو روز آخر هفتهش میخواد سری به گردشگری بزنه، پوشه گردشگری رو باز میکنه، درست. که با آرامش برسه، درست. که با یک انرژی و پتانسیل خاص بیاد. دنیای امروزه، امریکا، ژاپن، کشورهای نزدیک خودمون ترکیه، امارات متحده عربی، بودجه اصل خودش رو از گردشگری در واقع جی دی پی های به اصطلاح جی ام پی جی دی پی های خودشون روی درآمدهای ناخالص ارزی گردشگری بس. این نشون میده اگر ما واقعا در زمینه پژوهش، تألیف کتب و باز کردن این کوچه بن‌بست که در مقطع دکترای گردشگری است، اگر وزارت آموزش عالی بیاد عرض به حضورتون برنامه‌ریزی بکنه با وزارت گردشگری، این کوچه بن‌بست باز بشه، مطمئن باشید این تاریخ و امروز یادتون باشه، اتفاقات بسیار خوبی در این رقم خواهد خورد.
امید.
همینطوری که ما در رشته هایی مثلا مثل صنعت نفت، مثل کشتیرانی، مثل هوافضا واقعا توفیقاتی حاصل شده، ببینید این بن‌بست رشته گردشگری باید باز بشه، این تبدیل به یک کوچه بشه، تبدیل به یک خیابان بشه و تبدیل به یک اتوبان بشه. کشورهایی که تو این اتوبان گردشگری افتادن، این مسیرها رو باز کردن، میگن پای قسمت در واقع در قسمت جنوبی کشور ما پای ایران هست، کشورهای حوزه خلیج و امارات متحده عربی. ببینید تو این 40 سال چه شکوفایی پیدا کردن از نظر اقتصادی و رفع تورم و رفع بیکاری. ببینید این واقعا میشه گفت الان بزرگ راهای گردشگری اینا زدن. کشورهایی مثل سنگاپور و مالزی ببینید چه برنامه هایی دارن، چه درآمد هایی بالایی دارن. بله. کشور پرجمعیت هند حجم شاید 80% بودجه گردشگریشو از طریق بودجه در واقع درآمد های ناخالص ارزش گردشگری تامین میکنه. سلی گردشگر هست که اینها رو نجات میده.
درسته.
چین همینطوره، امریکا هم همینطوره و خیلی از کشورها. باز هم تکرار میکنم، این دو تا اتفاق خوب اگر بیفته، این بن‌بست خراب شه در مقطع تحصیلات تکمیلی و دکترا، این رشته را زحمتکشان آموزش عالی با کمک شما، با اطلاع رسانه شما، این اتفاق بیفته، این کوچه بن‌بست تخریب بشود و در زمینه تخصیص در واقع بودجه برای پژوهش‌های گردشگری و تألیف کتب به ناشرین، به نویسندگان، به محققین، به پژوهشگران بهای داده بشه.
بله.
حالا از طریق وزارت ارشاد یا جای دیگه، فکر میکنم ما افق دید بسیار روشنی رو در سال 1000 در واقع در افق سال 1420 خواهیم داشت
انشاءالله.
و این حجم افزایش درآمدها ما رو میتونه از صنعت نفت و یا وابستگی به صنایع این چنینی که همیشه وابسته به التهابات بازارهای جهانی هستند باز بذاره و با یک آرامش نسبی مثل سایر کشورها ما انشالله در دنیا برسیم.
امید.
و درآمدهای ارزی بالایی داشته باشیم.
امید.
و کشور انشالله به اقتصاد کشور به شکوفایی برسیم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر خاکسار عزیز و البته اسخا هم بابت فشرده بودن زبان برنامه. خب ما پیش از این افتخار همراهی با شما رو داشتیم و امیدواریم که این افتخار همراهی چه به شکل حضوری چه تلفنی در آینده نیز ادامه داشته باشه. یک بار دیگه هم بابت شرف حضورتون از طریق خطوط ارتباطی تمام قد از شما تشکر میکنم. بهترین ها رو براتون آرزو دارم.
سپاسگزارم. به امید اتفاقات خوب در صنعت سبز گردشگری با همت دوستان عزیزی چون شما و سایر همکاران محترمتون در رادیو.
عزیزید و بزرگوار، شبتون به دل باشه. همراه بودیم از طریق خطوط ارتباطی با جناب دکتر مرتضی خاکسار، کارشناس ارشد و خبره در حوزه گردشگری و نویسنده کتاب‌های مختلف و متعدد در حوزه گردشگری و گردشگری روستایی در ایران. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم بابت همراهیتون با برنامه رواق تماشا، آنچه که امشب به شما تقدیم شد در آستانه هفته کتاب جمهوری اسلامی تلاش داشتیم نگاهی بکنیم به فراز و نشیب نشریات و کتاب‌های حوزه گردشگری، جایی که میزبانی کردیم از جناب دکتر مهرداد فرشیدی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدرس و کارشناس گردشگری هتلداری و البته نویسنده کتاب‌های متعدد در حوزه سفر و گردشگری، همچنین استاد داوود وکیلزاده، از عکاسان خبره در حوزه گردشگری، مدیر انتشارات وکیلزاده، نویسنده بیش از 60 جلد کتاب، اگه بگم نویسنده منتشر کننده بیش از 60 جلد کتاب که عکاسی اغلب این کتاب هم توسط ایشون بوده که برخی از اینا به 7 زبان بین المللی هم ترجمه شده، از اعضای رسمی انجمن عکاسان و طراحان گرافیک ایران. شبتون به دل باشه، همواره در آرامش آسایش باشید، لبتون خندون، تمنامون اینه که رعایت کننده شیوه نامه های بهداشتی باشید. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون خوش همیهنان عزیز، شنونده بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید. میان برنامه گفتگوی من با من رو آماده کردیم که به اتفاق میشنویم.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
حالا که شب رو سر شهر سایه انداخته و کار اون همه هیاهو به خاموشی و خلوت رسیده، حالا که به دور از شلوغی روز خودم رو وجدان میکنم و بودنم رو محک میزنم، با خودم فکر میکنم هیچ مردمی رشد نمیکنن و بزرگ نمیشن مگه اینکه تک تکشون از ته دل این صعود رو بخوان و براش همت بذارن، هر کی به سهم خودش به اندازه داشته و قوت و وسع خودش. صبح که از در خونه زدم بیرون، کمی اونورتر کف کوچه یه ماسک روی زمین افتاده بود. با خودم فکر کردم چجوری این ماسک اینجاست؟ یکی از دستش افتاده؟ یکی نخواسته و انداختش وسط کوچه؟ به هر حال خواسته یا ناخواسته، به عمد یا به سهو یه نفر ماسکش افتاده و اونم دیگه برش نداشته و رفته. گفته افتاده رو زمین دیگه، کثیف شده، بهداشتی نیست، نمیشه ازش استفاده کرد. اینا درست، اما چرا دست کم برش نداشته تا کمی اونورتر، شاید در فاصله 20 قدمی تا سر کوچه که یه سطل زباله بزرگه، چرا برش نداشته بندازه توی سطل؟ مگه نه اینکه این ویروس منحوس بد جوری مصری و ماسکا میتونن یه راه ساده واسه انتقال بیماری باشن؟ اونقدر که حتی بارها توی صدا و سیما توی سایت وزارت بهداشت توصیه کردن حتما ماسکتون رو بعد از استفاده توی یه پلاستیک بندازین و در اون رو گره بزنین و اون وقت بندازینش توی سطل آشغال، یعنی همینجور آزاد و رها ولش نکنین. اونی که اینو اینجا انداخته خبر داشته لابد. چرا با خودش نگفته که اگه یه بنده خدا بیمار بشه از این طریق حقی به گردنش خواهد بود؟ حق و ناس که فقط خوردن پول مردم نیست. اینو همینجا داشته باشین. اون اول ترا، یعنی همون ماهای اول که این ویروس منحوس پخش شده بود و همه توی ترس و بهت و حیرت مونده بودن، یادتون میاد ماسک کم بود و گیر نمی اومد؟ باید چندین جا سر می زدی تا بالاخره یه جا چند تا دونه پیدا کنی و بگیری. ویروس به طرز شگفت‌آوری تکثیر می‌شد و مردم بی سلاح و بی اطلاع در مقابله باهاش هر روز بیشتر از دیروز جان به جان آفرین تقدیم می‌کردند. توی همون شرایط چندین بار در اخبار دیدم و خوندم که فلان جا یه انبار ماسک و الکل احتکار شده پیدا کردن یا فلان کس رو به جرم احتکار ماسک دستگیر کردن. به نظرتون چجوری میشه یه آدم کور میشه، کر میشه؟ این همه آدمی که نیازمندن رو نمیبینه و نسبت به این همه که هر روز جونشون رو از دست میدن بیتفاوت میشه. چجوری یه آدم خودش رو راضی میکنه که به رغم اینها و بی‌اعتنا به گرفتاری مردم، از پیر و جوون و خرد و کلان، واسه 2 ریال سود بیشتر، واسه افزون کردن صفر حساب بانکیش، دست به احتکار همون لوازمی میزنه که آدما درگیرن باهاش و بهش نیاز دارن؟ چی میشه که یه آدم اینقدر تنزل پیدا میکنه و این همه پست میشه که به این آسونی با جون مردم بازی کنه و بیخیال باشه و ثروتش رو چند برابر کنه؟ آخه مگه چقدر قراره باشی؟ واقعا این 2 روزه عمر میارزه به این کار؟ ارزش این همه حق که به گردن بگیریم رو داره؟ بماند. توی خبرها اومده بود که یه عده کودکان کار رو به جمع کردن ماسک از توی سطح‌ها گماردن. تو همون اوایل شیوع این ویروس، همون وقتا که ماسک گیر نمی اومد و به اندازه کافی موجود نبود، یه عده یه جور کاسبی را انداخته بودن. اینجوری که ماسکای استفاده شده اونا که سالم موندن رو از توی سطل زباله ها جمع می کردن و می بردن یه جا، نظم و ترتیبش رو درست می کردن و می زاشتن توی یه بسته به عنوان ماسک نو دست اول و البته کاملا بهداشتی می فروختن به من و شما و همه دیگرانی که دنبال ماسک می گشتیم و طبعاً به دلیل نیاز هر جا پیدا می کردیم می گرفتیم. اینا هم یه سری بودن که این وسط وجدانشون رو راضی کرده بودن که از این بازار برای خودشون سودی سید کنن و ریالی به ریال اضافه کنن. کنار اینا البته بودن خیلی از آدم و خیلی بیشتر از این جمع محدود سودجو که به مردمی که بی ماسک توی خیابون و توی مترو می اومدن ماسکی رو هدیه می کردن. بودن کسایی که به هر تعداد که دستشون میرسید و براشون مقدور بود ماسک نظری میدادن به بیمارستانا، درمانگاها. کسایی که به هر نحوه ممکن تلاش میکردن مردم از این نعمت بیشتر بهرمند بشن. چقدر آدم که با یه چرخ خیاطی نشست و هر چقدر که تونست ماسک درست کرد و به دیگران بخشید. خوشبختانه تعداد اهل ایثار، شمار دلهای خوب خیلی بیشتر از دلهای مریضه. ولی امشب توی این موقع روی حرفم با اون جماعته. بالاخره میگذره، این روزا هم سر میاد مثل همه ی روزای رفته. مثل همون نیاز شدید آغاز این واقعه که بود و حالا خدا رو شکر مرتفع شده و هر کی به هر تعداد میتونه بهترین ماسکا رو تهیه کنه. این روزا هم میگذره، اما باور کنیم همه ی ما توی اجتماع مسئولیم. هممون باید بیش از دیگرون حواسمون به خودمون باشه و هر روز کوشش کنیم برای بهتر شدنمون. من باید یاد بگیرم، باید فرهنگ اینو پیدا کنم، باید خودم رو اصلاح کنم، رشد بدم تا بفهمم، تا شعور اینو پیدا کنم که جای ماسک کف کوچه روی زمین نیست. اگه افتاد و برش نداشتم، یکی دیگه مجبور این کار رو انجام بده و جور منو بکشه. اینجوری هم من حقی رو از او، هم حقی رو از یه اجتماعی ضایع کردم. انداختن ماسک وسط کوچه و خیابون، فروختن و غالب کردن ماسک دست دو و استفاده شده جای ماسک نو به مردم از همه جا بی خبر، احتکار ماسک و نیازهای بهداشتی مردم وسط یه اپیدمی که با جون مردم سر و کار داره، همش بده. همش یه جور حق کشی و حق دیگرون رو ضایع کردنه. من کوچیکتر از اونم که توصیه و سفارش کنم. من فقط راوی این برنامه‌ام و طبعاً این حرفا رو از قول نویسنده‌ای می‌زنم که عمری ازش گذشته و موی در آسیا به زمان سپید کرده. او نوشته و من می‌خونم که کمک کنیم به هم، که سعی کنیم حواسمون به هم باشه، که دلمون بسوزه برای هم، رحم کنیم به هم دیگه تا خدا بهمون رحم کنه. جامعه درست نمیشه مگه اینکه هر کی به سهم خودش به اندازه وسع و توانش قدم تو راه صلاح و فلاح برداره. خدا کمکمون کنه و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
دوستان عزیز شنونده، همونطور که مطلع هستید بعد ظهر امروز دو زلزله به قدرت 6.4 و 6.3 ریشتر در استان هرمزگان به فاصله 1 دقیقه از هم این دو زلزله اتفاق افتاده و در میان مردم عزیز استان هرمزگان ترس و وحشت شدیدی ایجاد کرده، اما به لطف خداوند خسارت خیلی سنگین جانی و مالی تا به حال از این زلزله گزارش نشده. در خبرها اومده که یکی از هموطنان متاسفانه به دلیل سقوط تیر چراغ برق جان خودش را از دست داده و تعداد محدودی مصدوم به مراکز درمانی مراجعه کردند که عمده این عزیزان به دلیل ترس و استرس و احساس درد در قفسه سینه مراجعه کردند. همچنین تأسیسات برق و گاز و لوله‌های آب اصلی آسیب جدی ندیدند. تنها خانه‌های مرکز اصلی زلزله دچار تخریب جدی شدند. به گزارش مرکز لرزنگاری تا به حال پس لرزه‌های متعددی بعد از زلزله‌های اصلی اتفاق افتاده که برخی از اونها حتی بیش از 0.4 ریشتر بوده. علی‌رغم اینکه کارشناسان معتقدند پس لرزه‌های احتمالی بعدی بزرگتر از زلزله اصلی نخواهد بود، باز هم توصیه میشه که هموطنان عزیز ضمن حفظ آرامش و خونسردی خودشون جانب احتیاط رو نگه دارن و تا رسیدن موقعیت پایدار شهر از سکونت در خانه‌ها و ساختمان‌های کم ایمن و استقرار در مراکز پرخطر و نزدیک به کانون زلزله بیشتر خودداری کنند که انشاءالله سلامتشون حفظ بشه. هنگام وقوع زلزله به دلیل اختلال احتمالی در تأسیسات برقی ساختمان ها باید مراقب برق گرفتگی بود و تا حصول